بسم الله الرحمن الرحیم. پس از مرور بر روایاتی که در باب حسن خلق آمده بود، به مباحثی در ذیل اونها پرداختیم. مبحث هفتم بحث کلی و کبروی بود که در اینجا هم مصداق داشت و اون این بود که در واجبات و مستحبات توسلی ترتب ثواب علل اطلاق مشروط و متوقف بر قصد قربت و قصد تقرب هست یا نه. این یک بحثی بود کبرویان در اندازه‌ای که حالا مجال بحث داشتیم بهش پرداختیم و تقریبا اون نظر مشهور باز هم قابل دفاع بود، منتها یک ملاحظات و تبصره‌ها و استثناءاتی هم به نظر می اومد گاهی داره. بحث البته نیاز به باز هم تکمیل و مداقه‌های بیشتری داره که فعلا ازش می‌گذریم. در ذیل همین مبحث هفتم یکی دو نکته تکمیلی اشاره کنیم بد نیست. یکی این که اونچه که گفته شد آیا مربوط است فقط به ثواب‌های اخروی یا اون نتایج و پیامدهای غیر اخروی و دنیوی را هم مشروط میکنه و میگیره. دلیل این سوال هم روشنه، برای اینکه ما در توسلیات و چه واجبات چه مستحبات الا ما شاء الله در روایات بیان پیامدها و نتایج را داریم و این نتایج هم همونطور که سابق بحث شد تقسیم میشه به نتایج و پیامدهای اخروی و دنیوی و اخروی باز تقسیم میشه به انواع و اقسام متعدد و دنیوی هم همینطور. اون وقت با توجه به این تقسیم این سوال معنیدار میشه که اشتراط ترتب ثواب و نتایج بر فعل به قصد قربت فقط در همون قسم اول است یا در قسم دوم هم هست. این هم سوالی است که قابل دقت بیشتری هست. در همین مستحبات یا تکالیف مختلف عرض شود که توسلی الا ما شاء الله مسائل دنیوی را داریم. البته حالا در جاهایی مثل حسد یا حسد داشتن و نداشتن خیلی آثار دنیوی به شکل برجسته در روایات اشاره شده. در حسن خلق این آثار بیشتر اخرویه، آثار دنیوی خیلی گفته نشده و بیشتر آثار اخروی است، مثل اینکه کفاره ذنوب یا موجب سنگینی میزان اعمال میشه، متمم عبادات، حسن عاقبت میاره و عرض شود که موجب تقرب بیشتر به پیامبر در قیامت میشه و امثال اینها. ولی جست و گریخته ممکنه آثار دنیوی هم براش ذکر شده باشه، لااقل در خیلی از این واجبات و مستحبات آثار دنیوی هم ذکر شده. خب در سوال توجهی به این است که اینها مشروطن به قصد ثواب یا نه. به نظر میاد که جواب شاید واضح باشه و اون اینه که ظاهر اون مجموعه روایاتی که قصد قربت را مورد تأکید قرار داده همون نظارت به ثوابهای اخروی است و چندان به ثوابهای دنیوی توجهی نیست، اصلا منصرف از اینه. اون روایات در بعضش اصلا شاید ظهورات لفظیه داشته باشیم که مقصود مثوبات اخرویه است و بعضی هم اگر نباشه شواهد و قرائنی وجود داره که انصراف داره. مضاف بر این که یک حداقل در بعضی از این نتایج و دستاوردها قرائن لبیه و عقلیه هم وجود داره که اون ترتب آثار مثبت و منفی کار به اون قصد قربت نداره. حالا اینکه کسی در طرف منفی مبتلای به حسد باشه، حالا به هر دلیلی وقتی که مبتلای به حسد شد این آثار منفی در جسم و روحش میگذاره، و اگر نه حسد رو گذاشت کنار آثار مثبتی بر اون مترتب میشه در دنیا. بنابراین اون چه که میشود گفت اینه که ظاهر ادله اینه که ترتب آثار دنیوی متوقف بر قصد قربت علل اطلاق نیست، بلکه خیلی وقتها قرائن لبیه هم وجود داره که نه این توقف وجود نداره، و بیشتر حالا برمیگرده به مورد به مورد، یعنی ممکنه یه جاهایی هم قرائنی و شواهدی باشه که این فعل وقتی این اثر دنیوی برش مترتب میشه که همراهی با یک خلوصی باشه، ریاکاری درش نباشه، ولی خیلی جاها اینطور نیست. شاید هم مثلا اینطور باشه که آثار دنیوی تقسیم میشه به آثاری که بیشتر جنبه جسمانی و فیزیکی داره و آثاری که جنبه های روحی و روانی داره. در اونهایی که فیزیکی و جسمی و امثال اینهاست قرائن میگه خیلی توقف بر قصد قربت زیاد مثلا نباید داشته باشه، ولی اگر مسائل روحی و روانی باشه چرا، ممکنه که از قرائن لبیه یا شواهد لفظیهی بشود استفاده کرد که این ثواب و ترتب و نتیجه متوقف بر اون خلوصه و اگر نباشه اونجور ثوابی مترتب نمیشه. اینم حالا یک سوال بود و یک جواب فعلا دم دستی اجمالی. جای بحث بیشتر هم در اصل مبحث که مطلوبات اخرویه است وجود دارد و هم جای بحث بیشتر در این بخش دوم، و اجالتا از این مبحث دیگه میگذریم.
تصریح هست به این که مثلا در مورد سلی عقل هست عمر رو طولانی میکنه و این کنه کافر هست.
بله 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 بله، حالا اینم نکته ایست که بله بعضی جا هم داریم، بله بعضی جا اصلا تصریح به عدم اشتراط شده، و اینا آثار وضعیه ایست که گاهی بر فعل مترتب میشه به ما هو فعلان با قطع نظر چی، به خصوص اون جایی که آثار وضعیه تکوینی این شکلی که خود فعل پیامدی داره و اون نیت دیگه در اون اثر نداره. بله امکان داره دیگه، ما میگیم غالبا با قرائن لبیه و شواهد حال میشه تشخیص داد یا امکان تشخیص دارد که قصد دخالت داره یا نداره. یه جایی هم ممکنه به لفظ تصریح شده باشه، حالا به تعبیر شما خیلی مثال خوبی است دیگه، چی مثالتون چی بود؟
سله ارحام بهمون که اون رو طولانی میکنه و این کانه کافره،
حتی اگر کافری حالا این حالا باید ببینیم روایتش دیگه که ولو کانه کافره، یعنی اونی ولو این که رحم کافر باشه یا اینکه خود شخصی که اقدام به صله کرده از کافر باشه، حالا با دید. در هر صورت داریم یه مواردی ممکنه واقعا حتی به قرائن لفظیه بشود اطلاق ترتب اون نتیجه را بر فعل استفاده کرد. اینم مبحث هفتم در اینجا بود که البته کلی بود، مصداقش هم در اینجا بود. مبحث هشتمی هم اینجا طرح بکنیم که شاید مناسب بود جلوتر هم بهش بپردازیم و در خود بیان ادله بهش بپردازیم. در این حال چون قبلا بهش نپرداختیم الان عرض میکنیم. مبحث هشتم این است که مفهوم حسن خلق با همین تعبیر و مصطلح و عنوان در ده‌ها روایت مورد تأکید و ترغیب قرار گرفته بود و یک عمده دلیل در باب استحباب مؤکد حسن خلق مع الناس عبارت بود از ده‌ها روایتی که همین عنوان و مفهوم در آن وارد شده بود و همین عنوان مورد امر و ترغیب قرار گرفته بود. اینها ادله ای است که مستقیم ناظر به استحباب اکید حسن خلق بود. افزون بر این دلیل روایی که متمرکز بر مفهوم حسن خلق بود، ما دو دلیل دیگر هم از یک منظر عام داریم. یکی از اونها را قبلا بررسی کردیم و نسبت این حسن خلق با اونها را مورد بحث و گفتگو قرار دادیم که این قسم اول بعد از اون ادله مستقیم ناظر به حسن خلق بود و اون مجموعه روایاتی که روی مصادیق حسن خلق وارد شده بود، حسن بشر و تبسم، طلاقت لسان، امثال اینها، چیزهایی که مربوط به چهره و رفتارها و امثال اینها بود به عنوان مصادیق حسن خلق. اونها یک طایفه دیگری بود که به مصادیق توجه داشت و ده‌ها مصداق از مصادیق حسن خلق و موارد جزئی که ذیل عنوان حسن خلق قرار میگیره در روایات وارد شده بود. اون یک طایفه بود که ریز آمده بود یک رفتارهایی که عرفاً مصادیق حسن خلق است مورد امر قرار داده بود. ما در بحث های پیشین راجع به این طایفه از روایات و نسبت اون مفاهیم با حسن خلق مباحثی رو مطرح کردیم و اینکه آیا این عناوین فقط از باب مصداقیت یا اینکه طور دیگه چند احتمال بود بحث کردیم و بعید هم نیست که اگر ما همین روایات حسن خلق هم نداشتیم و تنها این طایفه اخباری که جزئیات و مصادیق حسن خلق را ترغیب و تأکید کرده بود در دست داشتیم، همونها را مجموعاً می توانستیم یه الغای خصوصیت و تنقیه منات بکنیم. گفتیم مجموعه اینا رو کنار هم بگذاری، یعنی اشاره میگه همه حسن خلق به مفهوم حسن خلق مستحبه و مورد تأکید و ترغیبه. در این حال حالا اینا رو قبلا بحث کردیم، اگر این روایات حسن خلق هم نبود با همون ها میشد همین عنوان حسن خلق را به عنوان قاعده کلی مورد توجه قرار داد. این حالا یک طایفه بود که بحثش گذشت به اضافه این نکته اخیری که اشاره کردیم. علاوه بر این دو طائفه ما انواعی از ادله و طوائفی از روایات و اخبار داریم که یک عناوین عامه است که بر حسن خلق هم انطباق داره و همه اونها رو میشه ادله استحباب حسن خلق به شمار آورد. به این ترتیب از یک منظر کلی در باب حسن خلق می شود به سه نوع دلیل اشاره کرد در روایات. نوع اول 90 تا 100 تا روایتی که در بهار و وسائل و کتب قبل و بعد اونها وارد شده بود و عنوان حسن خلق در اونها متعلق ترغیب و تشویق و امر قرار گرفته بود. این یک طائفه دیگر مجموعه ای از روایات بسیار متعددی است که به مصادیق و جزئیات حسن خلق ترغیب و تشویق میکنه و امر به اونها تعلق میگیره. طایفه سوم مجموعه ای از عناوین و عرض شود که قواعد عامه است که فراتر از حسن خلقه و حسن خلق میشه یکی از مصادیق اون. این سه نوع ما در واقع روایات اینجا داریم. حالا به عنوان مثال در همین طایفه سوم که خودش هم الا اقسام است دیگه، قواعد و عناوین متعدد داره که همه این هم را ما به تدریج در مباحث روابط اجتماعی بحث میکنیم. این طایفه شما مراجعه بکنید به همین احکام عشرت، این عناوین را میبینید. اینا ببینید عناوینیه که بر حسن خلق هم انطباق داره. عنوان بر، احسان، اکرام و تعظیم، چهارم معاشرت به معروف، حسن المعاشره و حسن المصاحبه و حسن الاختلاط به ناس، پنجم مدارات، ششم الفت و انس و امثال اینها از قواعد و طوائف عامه‌ای که در روایات وارد شده در همین وسائل که شما در کتاب عشرت مراجعه بکنید، همون اوائل این کتاب العشره یعنی احکام العشره که در کتاب الحج، مثلا باب باب دوم اوائل همین باب دومی که اوائل احکام العشره است، استحباب حسن المعاشره و المجاوره و المرافقه. این اصلا باب روایات متعدد داره. خب این حسن معاشرت یکی از بهترین مصادیقش حسن خلق دیگه، شد از واضح ترین مصادیق این قاعده حسن معاشرت همزیستی نیکو با دیگران این است که اخلاق رفتاری او با دیگران نیکو و پسندیده باشه. البته حسن معاشرت ممکن است یک مصادیقی فراتر از حسن خلقم را در بر بگیره که مثلا کمک به او به کسی کردن، ولی اون که حالا اصلا همدیگم را نبینه ولی به او کمک بکنه و امثال اینها را میتونه بگیره. بنابراین اینجا دیگه به عکس اون طایفه دوم، اینجا قواعد عامه است که حسن خلق مصداقی از آن است، برخلاف اون طایفه قبلی که مصادیق ریز حسن خلق بود. اینجا به عکس عناوین عامه است که حسن خلق را هم در بر میگیره. مثلا باب هشت، استحباب و صحبت باب مثلا ده، اجتماع الاخوان و محادثتهم، حالا اینم نه اینم جز اونا نیست. باب عرض شود که خود اون باب مثلا 29، التحبب الى الناس و تودد الیهم، که به دو معنا اینها تفسیر میشه. عرض شود که به همین ترتیب دیگه ابواب مختلفی در اینجا هست که عناوین عامه رو میگه. ما این عناوین عامه رو در آینده بحث خواهیم کرد، یک به یک اینها در آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت و الان علل اجمال میخوام بگیم اینها هم یه قواعد عامه است که مثلا استحباب و مدارات الناس، مدارات الناس یکی از مصادیقش حسن خلقه. این باب 121، سابقا این روایات مدارات را در بحث فقه تربیت مورد بحث زیادی هم قرار دادیم و به هاکزا دیگه تا اون روایاتی که در فعل معروف و جاهای دیگه هست در مورد بر و احسان و امثال اینها. از این جهتی که در واقع حسن خلق از سه منظر دلیل داره، هم خود عنوان، هم مصادیق، هم عناوین عامی که بر او انطباق داره. اینا همه یه شبکه‌ای در هم تنیده‌ای میشه که تأکد حسن خلق را نشون میده. علاوه بر اینها طبعا در آیات قرآن هم با هر دو شکل از این دو طائفه وقتی که مواجه بشیم ارتباط اونها را با حسن خلق میبینیم. گفتیم در آیات قرآن این عنوان نیامده برخلاف روایات، ولی در آیات که بریم هم مصادیق در مواردی مورد توجه قرار گرفته و هم این قواعد عامه، قواعد عامه بر و احسان و امثال اینها در آیات شریفه داریم که یکی از مصادیقش میشه حسن خلق، ولو اینکه عنوان نیامده باشه اما هم مصادیق هم عناوین اعم در قرآن هست که با حسن خلق ارتباط برقرار. عفو و گذشت حالا با حسن خلق نمیدونم چجوری میتونه رابطه برقرار کنه. بله حالا گاهی حسن خلق مصداق عفو اینا میشه، گاهی میشه، اما همیشه شاد نباشه. لااقل گاهی مبرز عفو هست حسن خلق. اما البته غیر از این روایات و آیاتی که روی مصادیق یا عناوین اعم آمده و بر حسن خلق انطباق پیدا میکنه، ما دلیل عقلی هم اینجا داریم. اگر هیچ کدوم این هم نبود، عقل این را میگفت و با قاعده ملازمه میشد اثبات کرد این حسن خلق را، رجحانش را میشد اثبات کرد.
بعضی از این عناوین نمیتونن مثلا
من وجه باشن. چرا بله الان اینو میخواستم عرض بکنم. حالا ما این سه طایفه رو که گفتیم اینها دیگه با حسن خلق ارتباط مستقیم برقرار میکنن و دلیل میشن، اما علاوه بر اینها طایفه چهارمی هم متصوره، یعنی عناوینی که نسبتشون با حسن خلق به نحو من وجهه، به نحو من وجهه، یعنی در مواردی با حسن خلق عرض شود که انطباق پیدا میکنند و موارد جدا میشن. منتها عناوین من وجه دیگه به عنوان دلیل خیلی شمرده نمیشه دیگه، ولی خب بالاخره اونجایی که ماده اجتماع بشه تأکد ایجاد میکنه. بنابراین حسن خلق علاوه بر این که مصادیقش در روایات آمده، یک عناوین اعمی آمده که بر اون تطبیق داره به نحو عموم خصوص مطلق، عناوین دیگری هم هست که به نحو منوج با اون ارتباط برقرار میکنه و خب طبعا در ماده اجتماع موجب تأکد میشه. این هم از این قبیل عناوین ممکنه باشه. اینم مبحث هشتم در این فصل. مبحث نهم اشاره ایست به چند ویژگی این حکم، ویژگی دیگر این حکم حسن خلق، یعنی استحباب حسن خلق، که واضحه در این حال من خیلی سریع بهش اشاره میکنم. یکی از ویژگی ها همون بحث توسلیت و اینها بود، استحباب و توسلیت بود که قبلا بحث شد. ویژگی های دیگری هم اگر ما اون تقسیمات حکم رو نگاه بکنیم اینجا وجود داره که خیلی واضحه، در این حال اشارش بد نیست. یکی این که استحباب مؤکد حسن خلق یک استحباب نفسی است، غیری نیست، این روشنه. حالا ریزکاری هایی در اینجا وجود داره در بحث نفسی و غیری که خیلی اینجا لازم نیست بشه بپردازیم، جاهای دیگه گفتیم. از طرف دیگر این استحباب حسن خلق یک استحباب عینی است و چیزی کفایی اونها در این متصور نیست. اینا هم طبق قاعده است، همین که شواهد اینجا وجود داره، خیلی به اطلاق دلیل نیاز نداریم، مثلا شاهد وجود داره که این نفسی عینیه. همونطور که ویژگی سوم تعیینیش هم همینطوره، چیز تخییری نیست که بگه خوبه شما یا اونجور باشید یا اینجور، این دیگه علل اطلاق همگانی نفسی عینی تعیینی است. و از اون تکالیفی هم هست که لا یسقط به فعل الغیر، چون این خود این که حکم گاهی یسقط به فعل الغیر گاهی لا یسقط به فعل الغیر، این غیر از عینی و کفاییه، یه تقسیم دیگری است. این هم ویژگی داره که لا یسقط به فعل الغیر،
یعنی از خود مکلف
میخواد. بله از خود او میخواد، و اگر دیگری این حسن خلق انجام بده اینجوری نیست که بگیم ملاکش تمام شد. بعضی فعل هاست که اگه دیگری انجام داد دیگه موضوع نداره، نه اینجا انجام بده باز موضوع داره. و اینم بعضی ویژگی هاییست که در اینجا وجود داره. این شد مبحث نهم، درسته؟ این مبحث نهم، حالا این خیلی در اینجا نکات خاصی نبود متعاید شرکت. مبحث دهم این است که این حکم به استحباب مؤکد حسن خلق با دیگران آیا اختصاص به مؤمن دارد یا اینکه فراتر از آن مسلم را هم در بر می‌گیرد یا از اون هم فراتر مطلق انسان‌ها را هم در بر می‌گیرد. حسن خلق که از مکلف صادر می‌شود تعلق می‌گیره به یک شخص دیگری، چون امر ذو متعلق دیگه، یک متعلقی میخواد که این فعل به او تعلق بگیره. در اینجا اون سؤال که در همه بحث‌های فقه روابط اجتماعی مطرح میشه این است که متعلق مطلق انسان است یا مطلق مسلم است، ولی مطلق مسلم یا اختصاص به شیعه و مؤمن داره. طبعا در اینجا ما باید به روایات مراجعه بکنیم و اون روایات را ببینیم. در روایات فعلا همون طایفه‌ای که در باب 92 آمده بود و خود حسن خلق را مورد تأکید و امر قرار داده بود، به عنوان ممکن است کسی بگوید که علاوه بر یک طایفه از روایات که ظهورش در رعایت حسن خلق با مؤمنان هست، اما طوائف دیگری هم وجود داره که اطلاق داره، حالا در حدی که مطلق مسلم را میگیره یا بلکه بالاتر مطلق انسان را میگیره. ممکنه بگوییم که هر سه نوعش در روایات مصداق داره و وجود داره.
میشه اول به عنوان یک اصل عقلی، یعنی دلیل عقلی اینو مطرح بکنیم،
اونو بعد میگیم، حالا عقل ما متأخره.
بعد وارد روایات بشیم، یعنی اول بگیم که به صورت کلی تمام انسان ها باید باشون حسن خلق،
درسته؟
مگر مواردی که آیات روایات ازش خارج کرده شده،
میدونم نه خیلی
آیات روایات خارج کرده.
خیلی واضح نیست،
یعنی موانعی که هست رو بگیم، مثلا کفر مثلا مانع
شدال کفار،
یا مثلا
حالا بذارید ما روایاتمون رو بخونیم. حالا عرض شود که در روایات اگر به ترتیب همین روایاتی که در کافی آمده ملاحظه بکنید، تعداد یک طایفه نسبتا مفصلی از روایات داریم که لااقل از حیث لفظی اطلاق داره، یعنی اصلا متعلق را ذکر نکرده، یعنی حذف متعلق دلیل عموم یا اطلاق اینجوریست. این یک طایفه است، مثلا همین روایت اول که در باب 92 بهار ملاحظه می‌فرمایید، امام باقر سلام الله علیه فرمودند که ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. احسنهم خلقا با کی؟ هیچی نداره. این به عنوان نمونه یک روایات دیگری هم مثلا داریم اینجا به عنوان نمونه. روایت دوم، ما یوضع فی میزان امرئ یوم القیامه افضل من حسن الخلق، و همینطور یا ان صاحب الخلق الحسن له مثل اجر الصائم القائم و امثال این. این یک طایفه است که ملاحظه بکنید اینجا روایات متعددی وجود داره. این طایفه اوله که در این طوائف متعلقی برای حسن خلق ذکر نشده و ممکن است کسی بگوید این حذف متعلق در اینها دلیل بر عمومه. خیلی از روایات این باب از همین قبیله که حسن از شود که متعلقی برای ذکر نشده و میشه بگیم اینا اطلاق داره. در این روایات یک نکته دقیقی وجود داره و اون اینه که وقتی که امر تعلق به یک فعلی بگیرد که اون هم متعلق داره اما متعلق اون ذکر نشود که بهش میگیم حذف متعلق، و احیانا گفته میشه حذف متعلق دلیل بر عمومه. اینا علاوه قسمینه، یک نوع از این خطابی که حذف متعلق داره اینو که امر آمده میگه حسن خلق داشته باشید و با کی در اون اشاره نمیشه، یه نوع. یک نوع دوم و شکل دوم از این حذف متعلق ها اینه که در یک خطاب امری مستقیم اینجور نیست، روایاتی که در اون متعلق نیست داره فواید و برکات و آثار حسن خلق را میگه. اکمل الایمان احسنهم خلقا، ما یوضع فی میدان امرئ یوم القیامه افضل من حسن الخلق، یا لئن الله تبارک و تعالی لیعطی العبد من الثواب علی حسن الخلق کما یعطی المجاهد فی سبیل الله یغدو علیه و یروح. این نوع دومه. در همه مواردی که حذف متعلق شده باید توجه کرد که از قسم اول یا قسم دوم. اگر از قسم دوم باشه ممکنه بگیم اطلاق نداره. چرا؟ برای اینکه در مقام بیان اون جهت نیست این روایات. این روایات همه در مقام اینه که میگه حسن خلق این آثار را داره، این برکات را داره، اینجور خدا باش مواجهه میکنه، و این حذف متعلق در این نوع دوم دلیل بر عموم و اطلاق نیست. برداشت ما هم همینه دیگه، میگیم این روایات که داره میگه که اجر صائم قائم را خدا به اون میده، اجر مجاهد را به صاحب خلق حسن میده، صاحب خلق حسن ایمان کاملی داره و امثال این، اینا ولو حذف متعلق داره ولی چون در مقام بیان خود این امر از حیث همه جهات نیست یا شک داریم از این جهت نمیشه به اطلاق اینا تمسک کرد. و عمده اون روایاتی که ما در اینجا میبینیم از اون میخواد استفاده اطلاق بشه از باب حذف متعلق از این قسم دومه، و عرض شود که اون نوع اول خیلی دشواره که مصداقی در اینجا براش پیدا بکنی. دلیلش هم اینه که عمده روایاتی که در باب حسن خلق داریم همه روایات اینجوریست که آثاری براش ذکر کرده، برخلاف بعضی از مستحبات یا واجبات که امر و نهی خیلی مستقیم و جدی داره. این حالا یک نکته چند دقیقه چون کنیم.